در بحث‌های گذشته فرمودن که شرط اصلی و اساسی نماز عبارت است از حضور قلب و عمده شرایط به همین مسئله حضور قلب برمی‌گردد. حالا بنا شد که راه‌های تحصیل حضور قلب را بررسی فرمودن و خلاصه برنامه حرکتی برای حضور قلب ارائه بشه که انسان چه کنه که در نماز حضور قلب داشته باشه. اطلاعاتی مزمان انسان باید به اهمیت مسئله حضور قلب پیگه برد و این مسئله تفکر بکنن. یکی از عوامل اصلی حضور قلب نداشتن ما در نماز این مسئله است که معمولا برای این موضوع اهمیت قائل نیستیم، یعنی نشستیم تعمل کنیم که چقدر ارزش نماز حضور قلب برد و اگر حضور قلب نباشه که چیزهای از انسان فوت میشه. بنابراین فرمان که انسان باید به این رقایات این خلاصه در جلسه قبلی مرور شد تحمل بکنن، ببینید که نماز پایه دینه، ببینید که اگر حضور قلب نباشه نماز قبول نمیشه، نماز که قبول نشد بقیه اعمال قبول نمیشه و به اینجا برسه که کلید گنجینه سعادات حضور قلب است و اگر حضور قلب انجام نشه بقیه زندگی انسان کلا از دست میره و انسان کلا متضرر میشه. اگر این مسئله انسان روش تعمل بکنه کم کم شروع کنه به دنبال کردن طریقه تحصیل حضور قلب و اجرا کردن اون چیزهایی که از نفرت بیان میشه این مقام شد عبارات و سرمان خودشی مطالعه بکنن و از نصیحت های در نورا عبارت هست استفاده بفرمانید. اما طریقه تحصیل حضور قلب میگن که گاهی مواقع گفته میشه که راه تحصیل حضور قلب نستش که انسان سعی کنه ذهنش رو از بعد از چیزهایی که در اطرافش هستش خالی بکنه و به این وسیله آرامش در نماز تحصیل کنه. مثلا انسان تشتت خاطر که درش به وجود میاد گاهی به خاطر شنیدن بعضی از چیزهاست، گاهی به خاطر دیدن بعضی از چیزهاست، معمولا عامل اصلی شنیدن و شنیدن، گاهی هم بقیه حواس. خب انسان سعی بکنه در هنگام نماز در این مکان خلوتی وارد بشه، تو مکان خلوت نماز بگذاره، حتی در بعض از دستورات بزرگان میفهمن آمده که اگر میتونه بره مثلا در یک اتاق کوچکی که وسعتش قدر یک نمازگزار بوده که این فجومه سنت هم هست، یعنی از بزرگان دین که نقل شده جدایتون از روایات هم استفاده میشه که خوب است که انسان در منطقه جایی برای عبادت داشته باشه و از آن فهمده از روایات استفاده میشه که خوب اون جایی برای عبادت هستش جای کوچکی باشه. مثلا در احوالات بعد از بزرگان آمده که اتاقی مثلا یک متر در دو متر در منزل داشتن یه دیگه تو اتاقی چیزی وجود نداشته که بخواد مانع تشتت خاطر بشه، برای نماز اونجا معمولا نماز میخونه. حالا یا به این کیفیت یا مثلا اگه تو شرایط فعلی معمولا چیز مفهوم نیست انسان یک گوشه این مثلا از یه اتاق رو مهیا کنه برای نماز خوندنش، اونجا سکرش پنج باشه، یک گلوش مثلا نگاه باشه نماز بخونه، چیزی نباشه، یک دیوار ساده باشه، یک پرده باشه دورورش، چیزی نباشه، رفت آمدی نباشه. خب اینا راهکارهایی هستش که خوبه، ولی صحبت اینه که این راهکارها ریشه و اساس خواطر رو از انسان بعد نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی انسان ذهنش درگیر و بعد از خواطر هست به محض اینکه یکی از اینها یادآوری بشه سلسله وار بقیه خواطر میاد. به تعبیر دیگه خواطر انسان از بیرون نمیاد، از درون میجوشه. چون از درون میجوشه هرچی هم شما موانع دیگری رو کم کنید، یک کاری بکنید که دوربر تو ساکت ساکت باشه، رفت آمدی هم نباشه، اتاق هم خلوت باشه، تا این درون اصلاح نشده باشه موج خواطر همتون میاد و به انسان رو میاد. بلکه انشاءالله جلوتر میرسیم یک حال نماز از حالاتی هستش که خیلی از خواطر که در شرایط عادی هم نمیاد اون موقع چی میشنن به انسان هجوم میکنن و انسان به شرایط عادی اون موقع فراموش کرده باشه الله اکبر نماز رو که میگه تازه شروع میشه به آمدن. لذا بستن راه های بیرونی برای از بین بردن خواطر کافی نیست، انسان باید سعی بکنه از اونیچه و از درون راه های درونی رو بشناسه و راه های درونی رو از بین ببره. خب راه های درونی چی هستش؟ خوب و نهت رو نمونیم بخش و نهت رو منطقی بیان فرمودن. یعنی دو تا نقطه در ایجاد خواطر درون انسان هست. یه نقطه مسئله حب و بغض ها و تمایلات درونی انسانه که انسان یه سه چیزایی محبت داره، به واسطه اون محبتی که داره اینا به ذهن انسان تجدید میکنه که انسان باید دیشه این محبت ها رو قطع بکنه که میگه ذهنش به ما مشغول نشه. این یک سر قضیه. یه سر دیگه قضیه این هستش که انسان باید نفسش رو قوی کنه تا اختیار خاطر و فکرش در دست خودش باشه و برای اینکه خاطره به ذهنش خطور بکنه خودش تصمیم بگیره، بدون تصمیم و اراده خودش خاطره به ذهنش خطور نکنه. می فهمن این دوتا کار اصل و اساسه یا اصل و اساسه نفی خواطره. یکی قوت پیدا کردن نفس انسان در مدیریت خواطره، دوم بیشکرم کردن عوامل آمدن خواطره. اگر کسی این دوتا کار رو انجام بده بعد اون وقت از یه طرف مقتدی رو از بین برده اصطلاح، یعنی زمینه و عامل آمدن خواطره، این محبت هاست. محبت ها تا دیگه کنسا دیشی کرده بحث کرده. از یه طرف زمینه برای ادامه خواطر که دست خودش نبود و ذهنش می پرید از این طرف اون طرف از بین رفته، به تعبیری مانع ایجاد کرده. چون نفس قبلیه نفس جلوی خواطر می ایسته، یعنی خواطر تولید نمیشن. اگر هم تولید بشن چون نفس قبلیه هست جلوی اینها می ایسته، اینها رو نگه می دون. پس یکی ایجاد مقتدیست برای نمودن خواطر یا از بین بردن مقتدی برای خواطر، به تغییر در مقابلش که هست ایجاد مانع در مقابل خواطر. اگر انسان مانع ایجاد بکنه یه موقعی حالا یک زمینه یک جوانه از افکار خلاف رضای خدا یا خلاف یاد خدا در نفس انسان پدید بیاد، انسان میتونه با استحکام دلش بیسته و نگذاره که اینها بین انسان رو درگیر و مشغول بکنه. حالا در دو فصل مفصل انشاءالله میخوام اسباب باطنی تحصیل حضور قلب در نماز رو بررسی بفرمایم، این که فصل 11 و فصل 12. پس خلاصه مطلب، کسی که میخواد خواطرش رو کنترل بکنه باید عوامل بیرونی رو از بین ببره، ولی از بین بردن عوامل بیرونی به تنهایی کفایت نمیکنه، باید بریم سراغ عواملش که عوامل درونی. اما نسبت به اینکه چیکار بکنیم که نفسمون قوت پیدا کنه و بتونیم جلوی خواطر بایستیم که خیلی مسئله مهمی است در تحصیل حضور قلب. اجمالا زمران میدونم دیگه این مسئله حضور قلب توی اصطلاح علم اخلاق و عرفان معنا داشت تبدیل میشه مسئله نفی خواطر. نفی خواطر عبارت دیگه است از تحصیل حضور قلب. و اکثر اوقات پرسن که خصوصا در عادات و روایات مطلب آمد یا نه، الا ماشاءالله با تعمیر مثلا ذکر الله و عدم غفلت از یاد خدا تو آزاده باید این مسئله یاد شده. هر وقت که میگم سعی بکنم که ذکر الله علا کل حال داشته باشی، به معنی این هستش یعنی سعی کنم نفی خواطر داشته باشی. حالا اصطلاح نفی خواطر تو روایات نیامده، متعارف نیستش. یه روایت معمولا گفتن سعی کنم دوام ذکر داشته باشی. دوام ذکر به این متأثر میشه که ممکن میشه که انسان چیزهایی که یاد خدا را از انسان بیرون میکنن اینا جلوش انسان بگیره. خب چیکار کنیم که نفس ما قوت پیدا کنه و بتونه جلوی خواطر بایسته، یعنی مانع و سدی در برابر این افکار ایجاد کنه. میفهمن انسان همونطوری که اعضای بدنش اگر ازشون کار بکشه بعد از یه مدتی قوت پیدا میکنن، وقتی انسان با دستش مثلا زیاد ورزش میکنه اون عضله خاصی که ازش کار میشه قوی میشه، یا وقتی از چشمش به شکل خاصی کار میگه و مداومت میکنه چشمش در اون زمینه به خصوص قوی میشه. به طوری که فهمان حتی بعضی ها بودن تمرین کردن، در اصل تمرین میکنن مدت خیلی زیادی به خورشید نگاه کنن، انسان عادی به خورشید نگاه کنه اذیت میشه، ولی اگر به شکل منظم تمرین بکنه از کم شروع کنه به تدریج و جدا چشم انسان قوت پیدا میکنه در مقابل خورشید دوام میاره. به همین شکل قوای نفسانی انسان هم اگر انسان ازشون درست کار بگیره و استمرار داشته باشه تدریجا قوا رو استحکام پیدا می‌کنه. یکی از این قوا همون قوه مدیریت کردن روابط. یعنی که اول باید انسان باور داشته باشه که این کار شدنی است، که ما یه روزی به یه حالتی برسیم که هر وقت خواستیم یه فکری بزنیم اون قدر کنه بیاد، خواستیم قدر نکنه نیاد. معمولا می فرمان ازده یه فکر دارم این کار محال ازدون که دارم محال اصلا دنبالش نرفتن، بودن ما که نمیتونیم که به فکر همون بگیریم، فکر در انسان مثل تاهل است و فکر پرنده است، از این شاخه همون شاخه می برم. هر چند ما جوش بایستی بدتر میشه و انسان بیشتر سردرگم میشه، باشم خواهی مقابله کنیم که آزه خواهد نجون میارم. میان اول باور رو میشنن این سفر شروع به تمرین کردن. تمرین شده تمرین خیلی ساده است. انسان توی شرایطی که میتونه تمرکز بکنه، تو اون شرایط حواسش رو جمع بکنه که هر وقت خاطره این آمد اون خاطره رو از منش دور بکنه. اگر شروع کنه به تمرین کردن از موارد کوچک آهست آهست به طرف موارد بزرگ، روز به روز نفسش قوی تر میشه، جلوی خواطر بیشتر میتونه. حالا این تمرین رو کجا انجام بدیم؟ برای اینکه این تمرین انجام بشه راه حل‌های مختلفی گفتن. یه عده‌ای مثلا پیشنهاد کردن انسان در طول روز یک زمان رو قرار بده بشه تو اون ساعت تمرین کردن و تمرکز. قبلا مثلا این جلسه اینجا سالانم بودش کتاب لوپول راه این بس اونجا مطرح شد. مثلا فرض کنید اون گفتن که آب این یک سنگ این رو یک مثلا فرض کنید در مقابل اون قرار بده، یعنی بود مثلا این کلاسایش میگن یک اون دیوار مثلا یک دایره اینه که مثلا اون را سیاه رنگ رنگ دیگه یک نقطه بسودش بگید تا بشه مثلا این تمرکز کن تا ذهن به یک چیز دیگه این مشغول شد فورو رو دن کنار باز به این تمرکز کن بازش رو دیگه رو ذهن اومد باز تمرکز کن. اگر این کار انجام بده رو دیگه رو نیم ساعت کم 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 نسبت به این مسئله نفست قوی میشه، نتیجهش میشه دفعه بعدی اگر کامل به دو دیوار یک دایره کشیدید نشستی مقابلش میتونی مثلا تو نیم ساعت 20 دقیقش تمرکز بکنی، کمی هم میشه 25 دقیقه، کمی هم میشه نیم ساعت. این کار خود به خود مهارت داره. اونجا تو اون بحثا عرض کردم که این روش رو دین مقدس اسلام تشریح نفرموده، گرچه این روش هم یه روشی نتیجه هم میده کسی از نهت مسیر تیمش کنن راه رو بالاخره نفسش قوت پیدا میکنه. اما دین مقدس اسلام فرموده انسان بر غیر از خدا و یاد خدا و سرش از تمرکز پیدا نکنن و اینا در حال مصداق غفلت مصداق ذکر و یاد خدا نیست. لذا به جایی که انسان بشینه این دستور تمرکز رو بر روی مثلا یه سنگی یا یه تصویر اجرا بکنه، بهتر است که در مقام ذکر اجرا بکنه. مقام ذکر یه نمونش خود نماز، یه نمونش از کاری که در شریعت وارد شده. حالا شما نماز رو تموم شد ما تشریح داده فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگیر یا مثلا تعقیبات نماز رو بخونید. توی خود نماز یا از کار بعد نماز یا تعقیبات انسان باید همونجا شروع بکنه به تمرین تمرکز. یعنی از اول که میخواد نماز بخونه تصمیم میگیره که در نماز به غیر خدا توجه نکنه. خب میدونید که یکی از مستحبات نماز که خیلی از صبحان واجب میدونستن این است که انسان وقتی میخواد نمازش شروع بکنه اول نماز یک تمرکز کوچیک انجام بده. یه فقهای قدیم ازش تعبیر کردن به نیت اختیاری، یعنی گفتن اول نماز باید انسان نیت بدنش خطور بده که من دارم این عمل رو برای خدا انجام میدم و یاد خدا. روایاتی هم توی معنا آمده و توی دستور دینی یه مجموعه روایاتی داریم و آداب داریم، آداب توجه. توجه یعنی رو کردن به خداوند. وقتی میخواییم نماز رو شروع بکنید دعای توجه رو قرائت کنید و جهد و رشد الله صدر است و مادر یکی از عدیه چیز هست توجه یا عدیه دیگه از خواب توجه خارج شده. اینا همش معنیش اینه که اول کلاس هم میخواد نماز رو شروع کنه یک توجه تفصیلی نسبت به خداوند پیدا کنه، حواسش رو جمع بکنه، بعد وارد بشه. بعد که وارد شد در ضمن قرائت و رکوع و سجود و امثال اینها دائما خودش مکررن بررسی بکنه، بازنگری بکنه ببینه اگه حواسش جمع شد دوره حواسش برگرده به طرف خداوند. اگه انسان بنای بر این کار داشته باشه در دفعه اول تو نماز مثلا 10 بار حواسش پرت میشه، بعد از 2 هفته ممکن میشه 9 بار، بعد از 2 هفته ممکن میشه 8 بار. در دراز مدت کم کم نفس انسان قوت پیدا میکنه. یعنی اینا خیلی مهمه، یعنی عبادت و این نماز جدای از اون چهره جمع عبادتش و توجه به خداوند و امثال اینا خودش یک رشد نفسانی برای انسان ایجاد میکنه، یه مهارت ایجاد میکنه که یعنی انسان بر تفکرات خودش، خطورات ذهنی خودش تسلط پیدا کنه و به این راحتی در ذهنش باز نباشه که هر چیزی که خواست خارج بشه، هر چیزی که خواست خارج بشه. متاسفانه ما مسلمان ها اینها رو درست انجام نمیدیم بعد از بعد از این جهات نفوسمون ضعیف میشه، ناتوان میشه، بعد اون وقت کفار و اجانب میتونن علیت ما کلاس های موفقیت برگزار میکنن و تو کلاس موفقیت برای شما مثلا جلسه مدیتیشن میکنن و تمرکز میکنن و شما جلسه مدیتیشن تمرکز میکنن که بر خدا تمرکز کنید، توی یک دایره یا یک خودکار یا مثلا یک عکسی رو تخته کشیدن تمرکز میکنید. بعد مدت من میگه چه مثلا آثار خوبی داره، مثلا من الان خیلی چیزا احساس میکنم، نفس خودم دارم مدیریت بکنم، فکرم آرامش پیدا کرده، ذهنم دست خودم. خب برای اینها لازم است، ولی که حقایق است که قبل از اینکه کفار اجانب بخوام اینها در مسیر دنیا استفاده بکنن توی ادیان الهی آمده، ما استفاده نمی کنیم. اینقدر که ما فهمونم نماز حضور قلب داشته باش، توجه داشته باش، تمرکز داشته باش، تمرکز رو بکنن نمی کنیم، بعد مجبور میشیم برم اونجا مثلا تمرکز رو یه چیزی مادون شأن انسان بکنه که انسان شأن عدله که بخواد نسبت به اون مخلوق تمرکز داشته باشه. به هر حال پس راه اول همین تمرین کردن، و این تمرین در مسیر شریعت نمونه بهتر و عالی‌ترش تمرکز بر خود خداوند متعال است که در اذکار و عبادات انجام میشه. اون اول عرض کردیم خود تلفظ به الفاظ یکی از وسائل همین تمرکزه. خداوند متعال میدونه صرف فرمود که شما مثلا رو بقیه بایشید به یاد خدا 5 دقیقه بایست بعد برو رکوع، در رکوع مثلا 30 ثانیه یاد خدا کن دوباره. ولی خود ذکر الفاظ برای هر کسی کار میکنن، معنا نفس انسان تصویر میکنن که فرمود انسان از نفس به طرف معنا باید حرکت بکنن، حرکت از لفظ و معنا یعنی تصویر اون معنا در ذهن، یعنی نذاره که اون معنا از ذهن انسان بپره. باز اینکه مثلا فرمود بودن از کار رو تکرار بکن، مثلا ما میگیم مثلا رکوع فرقی مثلا 3 بار به سبحان الله میگه، مثلا 5 بار به رویا، 7 بار به رویا، به وقت بیشتر مطمئن میگه نه حضرت مثلا شمار هم حضرت مثلا فرقی در رکوعشون 60 بار تسبیح گفتن. مثلا این تکرار کردن تسبیح مثلا در رکوع یا در سجده یا امثال اینا برای این حضرت مرو برای امام علیه السلام که همش اونس با خداونده، ولی که به ما سفارش کردن بخاطر اینکه دفعه اول انسان تمرکز نداره، تکرار که میکنه دو بار سه بار کم کم تمرکز در وجود انسان حاصل میشه. پس به هر حال راه تمرین یه راه خیلی اساسی است که باید انسان با تدریج و تمرین و صبر هم از این مسیر عبور بکنه و توقع این هم نداشته باشه حالا یه هفته دیگه بنشم همه خواطر پاک بشه. بعد وقتی این انسان در عبادتش تمرین کرد، در خارج از عبادت هم سعی میکنه انعامی بده، این انسان باید سعی کنه در طول روز هم حضور بعد داشته باشه که بخواد که کتاب اخلاقی و عادی میخواید خودتون رو محک بزنید که آزمایش کنید ببینید مثلا در طول روز چقدر حضور قلب دارید، مثلا در نشستنتون، برخواستنتون، مثلا یه همچون چای تعارض میکنم با بسم الله شایی شروع میکنید یا نه با حال قفلت شروع میکنید، وقتی چای تمام میشه مثلا تو قلبتون یاد خدا میفتید، حالا به زبانتون الحمدلله مثلا جاری میشه یا نمیشه، با دیگران صحبت میکنه تو مجلس مثلا کسی داره قفلتی انجام میده مثلا خدای نکرده غیبت میکنه، حضور قلب داره که الان در محضر خدا هستی نرسید، این حضور قلب داره که طول روز نمیشه تجدید کرد، تجدید کرد تا انسان نفسش قوت پیدا بکنه و بتونه خواطر غیر ارادی از خودش خارج بکنه. بازم تاکید میفرمایم که عمده در این مسئله این است که انسان حس احتیاج پیدا بکنه و بفهمد که حضور قلب چقدر اساسی است و باید به آخرت اقبال بکنه تا این مسئله احساس نیاز در وجود انسان فعال نشه، انسان اقدام برای انجام این کارها به تحمل این زحمات هرگز نخواهد. از اینکه یک بحث فرعی در کتاب مطرح شده که بحث نسبتاً مهم نیست، گاهی هم ازش سوء برداشت میشه، و اون بحث این هستش که آیا انبیای الهی آمدن برای آباد کردن دنیا و آخرت یا آمدن فقط برای آباد کردن آخرت. دیگه تأکید می‌فرمایند که بعد از کسانی که جاهل هستن و از دین شناخت صحیحی ندارن، اینها گفتن انبیاء الهی آمدن که هم دنیا رو آباد کنن هم آخرت. با این ایده نیست، انبیاء آمدن فقط برای آباد کردن آخرت، و اصلا انبیاء هیچ وقت دعوت به دنیا نگردن و کاری هم با آبادانی دنیا ندارن. میگه خب دین مقدس اسلام این همه دستورات دنیایی داره، آداب بیع و شراء و نکاح و انواع فروعات مسائل دنیوی که ما همیشه در مباحث نسبت دین با دنیا تأکید می‌کنیم که ببین دین آمده مدیریت دنیا می‌کنه، دین نباید به نگاه سکولاری بهش نگاه کرده شکل بکنیم فقط مال عبادت است و فقط مال یاد آخرت است و مدیریت دنیا رو به عهده گرفت و بر اساس همین میگیم حکومت تشکیل میدیم، حکومت اسلامی میگیم باید احکام بدیم در عرصه اجتماع اجرا بشه. پس چطور میفرمایید که دین فقط مال آخرته؟ میفرمایید که احکام دین رو وقتی نگاه میکنید همش آمده برای محدود کردن و کنترل دنیا، نه برای دعوت به دنیا. اینا دو تا مسئله است. یه مسئله این است که انبیا الهی بگن اگه ناشی آب دنیا رو نمیرسیم غافل بودین از دنیا، ما حالی شما دعوت بکنیم به دنیا، بیاین برین از دنیا استفاده کنید، از نعمت خدا استفاده کنید، چرا از دنیا غافلید؟ این یه مسئله است. بیاین این کاملا خطاست، چون انسان ها ذاتاً خودشون دنیا طلب بودن، انبیا الهی اگه نباشن همه اقبال به دنیا دارن، برای دعوت به دنیا نیاز به این است که خدا پیامبر بفرسته که مردم از این مسئله غافل بشن. انبیا الهی آمدن استفاده از دنیا رو محدود کردن و به واسطه محدود کردن استفاده از دنیا راه آخرت رو هموار کردن. پس در حقیقت انبیا دعوتشون به آخرت هست، دعوتشون به عالم معناست، مطالب دنیوی هم گفتن در حدی که وسیله برای رسیدن به آخرت هست و هیچ دعوت از انبیا به سوی دنیا در مکاتب الهی دیده نمیشه. اگر که دعوت انبیا نبود، پیامبران الهی نمی آمدن، انسان ها خودشون به تنهایی دنیاشون آباد می کردن. بعد در کتاب هایی که در همین دوره نوشته شده، بعد در بزرگان دیگر فهمودن که یکی از شواهدش ممالک کفر، که در ممالک کفر با اینکه دین حاکم نیست خودشون دنیا رو خودشون آباد کردن، نیاز نبودش که انبیا بگن که بین دنیاشون آباد بکنیم و دنیاشون منظم هم کردن، چون دیدن نه ازم به نفع دنیاشون میخوان از این لحظات دنیاوی تمتع ببرن، سعی کردن دنیاشون منظم بکنن، یعنی در بعد دنیاوی زندگی خودشون هم موفق بودن. به این معنی که اگر تمتعات روحی رو بذاریم کنار، تمتعات روحی یه مسئلهش ارتباط با خدا و امثال ناس، یه مسئلهش آرامش روحی هستش، نداشتن افسردگی هست، معنادار بودن زندگی هست، امثال اینا رو بذاریم کنار، فقط اگر خوردن و آشامیدن و گردش رفتن رو که کردن باشه، اونا به این اهداف دنیوی هم در یه حد کامل مقبولی رسیدن. انبیا الهی نیومدن اونا تاکید بکنن، اونا آمدن بگن این لذت‌های دنیوی رو جهت‌دارش بکن تا از یک لذت‌های برتر و عالی‌تر استفاده بکنید تا به طرف آخرت سوق پیدا کنه. اگه انسان اینو بفهمه و بدونه که خلاصه دعوت انبیا الهی برای چه؟ برای آخرته و دنیاش هم در خدمت آخرته. پس نه نگاه سکولار انسان داشته باشه که بگید این راجب دنیا حرف نزده، این بلده دین راجب دنیا حرف بده، من از اون طرف نگاه افراطی داشته باشه که فکر بکنیم دین آمده برای دعوت به دنیا، نه دین آمده برای کنترل و مدیریت و محدود کردن دنیا. اگر بدونیم غلط حرف برسد آخرت است و عالم معنا آخرت هم که میگیم، فکر نکنیم یه چیزی که مال بعد از مرگ است و مثلا مال سالیان آینده است، نه آخرت اینه حواله میگه همین الان موجوده، ما نسبتش قابلیم، ما رو دعوت کردن که حجاب دنیا رو کنار بزن، چه شده به اون حواله باز بکن، به اون حواله مرتبط باش. اگه انسان اینا رو بفهمه و بعد باور بکنه که کلید رسیدن به این قرض انبیا و بالا شدن در حواله معنا حضور قلب هستش، کم کم بهش انگیزه ایجاد میشه که به طرف حضور قلب حرکت بکنه، تمرین بکنه، زحمت بکشه. خود حفظ حضور قلب یک ریاضتیست، یک مشقتیست، اسبابش رو فراهم بکنه تا کم کم حضور قلب در وجودش ثابت بشه. من این مقدار از عباراتش رو اگر از این بخونیم اینا عبرت آمود است و تکان دهنده صلوات که نه بفهمم روان. اکنون این سردی و سستی که در ماست از سردی فروغ ایمان و سستی بنیاد آن است، و الا اگر این همه اخبار انبیا و اولیا علیهم السلام و برهان حکما و بزرگان علیهم الرضوان در ما ایجاد احتمال کرده بود، باید بهتر از این قیام و امر و کوشش را تحسین کنیم. یعنی لازم نیست انسان از بیان انبیا و اولیا یقینا بکنه، انقدر وعدهای انبیا و اولیا بزرگه که اگر به انسان بگن 50% از 80% هست، بازم انسان باید بگو بخورن به قول معروف میگن اگر مثلا سر کوچه به شما بگن که الان یه نفر اونجا واسطه داره و هر نفر یه میلیارد تومن پول میده، شما اگه یه درصد هم اتفاق بیفته پا میشین میرین، میگه بالاخره میگه خوش نیستش، ولی بگن میلیاردش میارزه. خب وعده های انبیاء الهی یک میلیارد که نیست، هزار میلیارد، هم در طرف مثبت هم هزار عذاب است در طرف منفی. اگر ایجاد احتمال هم در ما کرده باید بهتر از این قیام هم بکوشه در تحصیل بگردیم، ولی جای هزار گونه افسوس است که شیطان سلطنت بر باطن ما پیدا کرده، مجامع قلب و مسامع باطن ما را تصرف نموده، نمیگذارد فرموده حق مثل استاده های او و گفته های علما و موارد کتاب الهی به گوش ما برسند. خب شیطان چه کار میکنه؟ شیطان ذهن انسان رو درگیر میکنه، انسان به اون مسئلهی که فهمیده و متوجه شده توجه نمیکنه. یعنی ما الان فهمیدیم خیلی هم اطمینان و خاطر داریم به دعوت های انبیا، اگر کسی هم یه تردیدی تو قلبش هست اون تردیده جوری نیستش که بگه خب پس ولش کن، میگه نه قلبه دیگه مهمتر از این حرفاست، باید با جدیت دنبال کنه. ولی در این حال چون انسان کلا حواسش فرده در طول شبان روز درگیر کارهای دیگه است، اصلا به این موضوعات فکر نمی کنه، خود در انسان انگیزه ایجاد نمیشه. حالا چرا حواسش فرده؟ چون شیطان راه های فرودی ادراک ما رو که قلب ما هست و سم و بسن ما هست پر کرده. اکنون گوش ما گوش حیوانی دنیوی است و موعظه های حق از حد ظاهر و از گوش حیوانی ما به باطن نمیرسند و ظالکن من کان له قلب و علق السمع و هو شهید. از وقایع بزرگ سالک انالله و مجاهد فی سبیل الله آن است که در خلال مجاهد و سلوک از اعتماد به نفس به کلی دست کشد و جبلتا متوجه به مسبب الاسباب و خصلتا متعلق به مبدأ و مبادی گردد. اگر انسان بخواد به جایی برسه باید به طور کلی خودش رو رها کنه، بر خودش تکیه نکنه، با تمام وجودش بر خدا تکیه بکنه و از آن وجود مقدس عصمت و حفظ طلب کند و به دستگیری آن ذات اقدس اعتماد کند و در خلوات تضرع به حضرتش ببرد و اصلاح حالش را با کمال جدیت در طرف بخواهد که جز ذات مقدس او پناهی نیست و الحمد لله. اما مسئله بعدی چیکار بکنی که ریشه ها و جمانه های خواطر در نفس ما قطع بشه؟ می فهمن اصل و اساس آمدن خواطر محبت. انسان به هر چی گرایش داره و محبت داره همون چیز در انسان خواطر ایجاد میکنه. اگر بر نیشه خواطر قطع بشه باید محبت غیر خدا را از دلمون بیرون بکنه و فقط محبت محبت خدا باشه، و الا اگه انسان چیزی رو دوست داشته باشه نمیشه که فکر او به سراغ انسان نیاد. ممکنه شما نفستون قوی بشه جلوش بایستید مقاومت کنید، ولی باز هم این افکار دائما به ذهن انسان هجوم میاره تا وقتی شما علتش رو از بین نبرید. همیشه انسان در یک جنگ به سر میبره، از اون وقت خواطر هجوم میارن تو مقاومت میکنی، خواطر هجوم میارن مقاومت میکنی، ممکن است پیروز بشید ولی از انسان نیرو میبره. بهترین راهش این است که تلاش بکنید محبت غیر خدا رو از دلمون بیرون کنید تا دیگه اصلا فکر رو در انسان خطور نکنه، برعکس بشه قضیه. یعنی تا به فکر دنیا میفته به اجمال با دوره دنش برگرده به طرف خدا که در احوال فکر از اولیای الهی آمده که حالش اینجوری بوده که آن حکایت معروفی که در کتاب ها آوردن که میگن مثلا نوزم مجنون سوار بر یک مرکب میشه بود، اون مرکب فرزند میداشت و مجنون به طرف لیلا میخواست بره، اون مرکب به فکر خیالی به طرف بچهش بود و این حدیب این راه هم میبرده به طرف لیلا با حوادش فرکنین دوره دورم در فرمیش به طرف بچهش. باز دوره این حکایت است که برازه داستان نفس ماست که نفس ما میخواد به این طرف حرکت بکنن، در واقع نفسانی انسان به طرف دیگه سوق میده. اگه اون ریشه محبت از بین بره، یعنی مرگیم از اون لیلا دل بکنه یا این مرگم از اون فرزندش دل بکنه، دیگه دائما سرش رو خم نمیکنه به اون طرف، تو همون مسیری که انسان به جریان انداختش حرکت میکنه. میگن هر کس که محبت به یک چیزی داره، یکی محبت مثلا به علم و دانش داره تا در خلوت مورد علم و دانش بدنش بدون میکنه، یکی کسی محبت به مال داره همون بدنش بدون میکنه، یکی کسی محبت به جاه داره، یکی کسی محبت به فرزند داره. و عجیب اینجاست که اگه یه ریشه محبت به نفس انسان باشه، تازه انسان دور باشه که خلوت بکنه خواطرش زیاد میشه. ما تو بخش اول گفتیم یکی از راه هایی هست که انسان دور باشه خلوت کنه، چیزی دورش نباشه و جدا و تنها. میگن این مال نفوسش که اینا دار تکون خوردن، یه طرف روش کردن، ولی اونایی که خیلی نفسشون شلوغه اگه برن یه نماز جماعت شلوغ شرکت بکنن حضور قلبشون بیشتره. تا برن در یه اتاق خلوتی مثل شبات و مثلا چراغ ما بخوابن، اول خواب شروع کنن افکار مختلف بسنشون مجموع آوردن، در یه اتاق خلوت هم که میشینن افکار مجموع میاد تازه داشتون درگیر میشن. اونا خیلی مواقع مجبورن برن یه جایی که دور برشون شلوغ باشه، مشغولیت های دیگه باشه که اون خواطر درونی شروع به تمثل و حرکت کردن نکنه. به هر حال انسان باید ریشه محبت ها رو قطع بکنه. اگه ریشه محبت ها رو قطع بکنه کم کم زمینه خواطر از بین میره و دیگه چی نیست که خواهدش فکر بکنه. دلبستگی که نباشه خود به خود خواطر از بین میره. از اینجا شما به این نکته عجیت علمی و فلسفی که میبرید که چرا توی کتاب ها گفتن که درمان نفی خواطر با چه اسباب؟ شروع عشق و محبت خداونده. یعنی اینکه میگن نفی خواطر وسیله محبت الهی هست، چون محبت الهی یا چی میکنن؟ یا محبت چی داری از بین میبرن؟ خواطر چون از جهت علمی ریشه در محبت دارن، وقتی محبت ها از بین رفت خواطر هم از بین میره. محبت دنیا باید از بین بره، خوبانیش میده کش بینشینه، چون انسان بدون محبت که نمیشه. باید محبت خدا بیاد که محبت دنیا بره. و الان مادام که محبت دنیا باشه خواطر همیشه به دنبالش هم. میان فهمان که اینکه انسان باید 40 سال 50 سال نماز خوند و اثر نکرده به خاطر از اون حب به دنیا تو وجودش بوده، خب به دنیا سبب شده که دیگه غیر در نمازش هم به غیر خدا مشغول باشه و نمازش به اهل واقعی نبره. حالا چیکار کنیم که محبت دنیا از دلمون بره بیرون؟ مسئله بعدی برای رفع خواطر باید محبت دنیا رو بره بیرون. برای اینکه محبت دنیا بره بیرون باید چیکار کنیم؟ می‌فهمند که یه مسئله این است که انسان علم نافع تحصیل کنه، باز دوباره بفهمه که محبت دنیا چقدر ضرر داره. همینجور در اصول اخلاقی میگن هر صفت از زیر این باید بگذاری اول بفهم که رزیل است، روش فکر کن، مرحله دوم تمرین کن و عمل بکن. باید اول انسان تصدیق بکنه با تمام وجود بفهمه که محبت دنیا میشه بدبختی ها و بیچارگی هاست. اگه بفهمه و روش فکر بکنه کم کم زمینه عمل کردن فراهم میشه. برای تصدیق این مسئله روایات خیلی زیاد هست که میفهمن چند تاشو تبرکن و تمام در اینجا ذکر. یکی از روایات روایت خیلی معروفی که با توابیر مختلف نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمودند بعث و کنون خطیت حب دنیا. اساس هر اشتباهی حب دنیاست. خب دنیا در اصطلاح دو این مواقع به این عالمی اطلاق میشه که ما توی زندگی میکنیم که باش سر و کار داریم و حواس پنجگانه ادراکش میکنن. گاهی نمیگن دنیا، گاهی مواقع معنای عامتری دارن. هر مشغولیتی غیر از خدا رو بهش میگن دنیا. یا تأکید می‌فرماید که اهل معنا کل ماسوا الله رو بهش میگن دنیا. حالا انسان ممکنه مثلا بره توی بعد از فضاهای تربیتی غیر شرعی انسان مشغول بکنه به سری اموری که به ظاهر معنویه، مثلا انسان‌های کاذب و امثال نفسان. بعد انسان مثلا بره اونجا ذهن رقیه رو بخونه، مثلا فرض کنیم نمیدونم تصرف بکنه تو عالم معنا، سیر بکنه بودش و رنده خبر بده، میگن اینا هم باطن است. مثلا فرض کنیم درسته باطن است اما به اصطلاح عرفانی دنیا است، چون مشغول شدن به غیر خدا سر انسان یا به این لایه مشغول میشه یا به این لایه باطنی. اما باطنی که غیر از خدا باشه دنیاست. هر اشتباهی رو که انسان تحلیل میکنه میگه ریشش محبت غیر خداست. خب طبیعیه دیگه، اگر محبت غیر خدا نباشه که انسان غیر از خدا هم کاری انجام نمیده. استدلالش هم خیلی روشن. لذا حب دنیا رأس و کل خطیئه. محبت به غیر خدا اساس هر اشتباهی هست. چرا اشتباه؟ که از مسائل جزئی زندگی باشه، مثل که انسان مثلا تو خانواده در این مسئله عصبانی میشه، خودم پیش یابی که میکنه خب چرا عصبانی شد؟ چون یه چیزی خلاف میلش بوده. خلاف میلش بوده یعنی چه؟ یه چیزی دوست داشته باشه حالا نیست، حالا دوست داشته غذا اینطوری باشه غذا اینطوری نیست، دوست داشته لباس اینطوری باشه اونطوری نیست، دوست داشته نمیدونم وضع منطق نظافتش چه ولی اینطور باشه اونطور نیست، دوست داره مثلا همسرش فرزندش یه طور خاصی برخورد بکنه که برخورد نمیکنه، منو دوست داشتنه دیگه. چون نیستش آدم عصبانی میشه. و اگه انسان چیزی دوست نداشته باشه عصبانی هم نمیشه، مگر اینکه چیزی به خاطر خدا دوست داشته باشه. خب اون یه عنوان دیگه است. اگه کسی گناه میکنه انسان از گناه عصبانی باشه اون که میشه بغض الله مظلوم. یه محیط کارش انسان عصبانی میشه به همین شکلی دیگه. هر محیطی انسان انگشت بذاره میبینه یک محبتی تعلق رو غیر خدا داره از نبودن اون داره رنج میبره. یه میفهمن همین روایت اگه انسان روش تأمل بکنه فکر بکنه کافیه برای اینکه دیگه تمام زندگیش رو متمرکز بکنه برای این اساس محبت غیر خدا رو از دلش بیرون کنه. روایت دوم که روایت شریفی است در مصباح شریعت امام صادق علیه السلام روایت شده است که از دنیا به منزلت صورتن رأسهن کبر و عینهن خرس و اذنها طمع و لسانها ریا و یدها شهوت و رجلها عجب و قلبها غفله و کونها فنا و حاسبها ضباب. دنیا مثل یک مجسمه میماند، این مجسمه سرش تکبر است، خود را برتر دیدن، چشمش حرص و وله است، گوشش طمع است، دهانش ریا کردنه، دستش شهوت و تمایلات، پای او خودپسندی است، قلب او غفلت است و وجود او و تحقق او از بین رفتن شده. یعنی به ظاهر تحقق پیدا میکنن اما تحققش همیشه همراه با از بین رفتن و زواله، به رضا بود و نبودش ما هم دیگر همیشه همراه است، کام یاد میره، هیچ از ثبات و بقایی نبود. حالا تطبیق کردن اینها بر معنای حدیث این افتاری مشکل است و پیچیده، ولی اجمالا معلوم میشه که یعنی دنیا یه موجود است که همه جاش از ثبات ودیعه جمع شده، از ریا و از عجب و کبر و شهوت و غفلت و امثال اینها. بعضی از اینها تقریبا روشنه، مثلا اینکه قلب دنیا غفلت است، چون این غفلت از بین بره همه چی دنیا رو میمیره دیگه، این جسد میمیره دیگه، درسته اون قلب تمنده شیم همه جاش خون میرسونه، غفلت از یاد خدا خدا مرکزش میشه غفلت، اگه خواستی دنیا رو کنار بگذاری باید غفلت رو درمان بکنی دیگه. دست شهوت است به خاطر اینکه دست وسیله انجام کارهاست، دنیا چجوری اثر میگذاره وسیله تمایلات، خود کبر و عجب و طمع و امثال اینا به تنهایی کار انجام نمیدن، اینا یک صفاتی هستن که درون نفس انسان از اینا یک شهواتی تمایلاتی برخواسته میشه، به وسیله اونها کار انجام میشه، لذا دستش که وسیله عمل کردنش میشه چی میشه؟ شهوت. ما وقتی چی هستن؟ ما وقتی در درون وجود انسان هستن. طبعا احرقه ها عورتت باید کبر و من از تحسنه ها عورتت باید حرص، هر کس او را دوست داشته باشد نتیجه دوست داشتنش این است که تکبر پیدا میکنه، خود رو برتر میبینه، هر کس دنیا رو نیکو بشمارد حرص پیدا میکنه، هر کس او را طلب بکند طمع پیدا میکنه، هر کس او را مدح بکند ریا حاصل مدح کردن دنیا میشه، و هر کس او را بخواهد در جایگاه عجب و خودپسندی قرار میگیره، و هر کس او تکیه بکند غفلت به صاحب او خواهد آمد، و هر کس از دنیا لذت ببرد و دنیا در چشم او بزرگ باشد دنیا او را از بین خواهد برد، و هر کس دنیا را جمع بکند و به او بغض ببرد دنیا او را به جهنم خواهد رفت. اینا باز زبان تشریح اگه بخوام را بشیم بر اساسش یه سری نکاتی استخراج بکنیم اینکارش خیلی طول و تفصیل پیدا میکنم، من مهمتر اینه که این حدیث هم باید جهت سندی اونقدر کنبر نداره که بخوام به شرح و تفصیلش مشغول بشیم، یا میشیم نفرمانیم نمی بچیم نمیم. روایت دیگه دینمی در اشعار غروب از حضرت رمای السلام روایت مرد که رسول خدا سلم و علیه و آله و آله و فرمودن که در شب معراج خدا تعالی فرمود ای احمد، اگر بنده ای نماز اهل آسمان و زمین را بخواند و روزه اهل آسمان و زمین را بگیرد و جز ملائکه تمام نخورد و جامعه عابدان را بپوشد، پس از آن در قلب او ببینم ذره ای از حب دنیا یا سمعه آن یا ریاست آن یا اشتهار آن یا زینت آن با من مجاورت نمی کند، در منظرم و از قلب او محبت خود را بیرون می کند و قلب او را تاریک می کند تا مرا فراموش کند و نمی کشانم به اون شیرینی محبت خود را. خب تعبیر حدیث اینا چه بگه؟ حدیث سنگینی، حدیث معراج که مستعدل است این احادیث بسیار شریف و بسیار پرمغز دیگه که خطابات خداوند متعال است در معراج و پیامبر گرامی. خداوند متعال باید بنده رو فرض کنید که نماز میخونه چقدر به قدر اهل آسمان و زمین، روزه میگیرن به قدر اهل آسمان و زمین، مثل ملائکه کنن از دنیا اصلا بریده اصلا قضا نمیخوره کنن، جامعش هم به جامعه عابدان هست، یعنی خوراک و پوشاکش در حد اقل، عبادتش هم در حد اکثر، بعد خدا به قلب اون نگاه میکنه میبینه که تو قلب این یک ذره ای از حب دنیا وجود داره، یا حب سمعه، سمعه یعنی که انسان دوست داشته باشه یک کاری بکنه و دیگران بشنون، در کنار ریا که ریا این است که انسان دوست داشته که کار بکنه دیگران رویت بکنه، دوست داشته باشه که سمعه داشته باشه، آوازه ای داشته باشه در نظر دیگران، یا ریاستی باشه یا شهرتی داشته باشه، اگر یه ذره ای از محبت دنیا در قلبش باشه، یه همچین شخصی در منزل الهی راه پیدا نمی کنه، در همنشین خداوند متعال نمی شه و خداوند محبت خودش را از قلب او بیرون می کنه و قلب او تاریخ خواهد شد، قلب او را تاریخ می کنه به دوری که خدا را فراموش بکنه و از محبت خدا دیگه نشه. خب اولا باید بدونیم که اگه خداوند متعال می فرماید محبت خدا را از قلبش بیرون می کنه یا مثلا قلب رو تاریک میکنن، اینا یه چه امور قراردادی نیست، یعنی اثر طبیعی محبت دنیا این است که محبت دنیا با محبت خدا با هم جمع نمیشه. اگر کسی محبت دنیا رو داشته باشه، خود به خود محبت خدا از قلبش خارج میشه. حالا حدیث شریف چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید که این هر کسی در محبت دنیا داره، خدا دورترش میکنه، سردش میکنه، میگه اصلا برو همین ارادایی که من رو دوست داشتی عدد سرد میکنم. این که نیستش مسلمن، این همه آیات و دورات داریم که دعوت کنید رو درم خدا. اگه قرار باشه کسی یه در محبت دنیا داره، خدا بگه خودتون یه در محبت دنیا داری، همون یه درم یه محبت منطور داره دست من رو عدد پس میگیریم دیگه. چیز نمونه اون داره که دعوت اصلا به عالم معنا ممکن نیست، همه انسان ها به همین درد مبتلا هستن. این روایت رو گاهی هم میکنن در مقام عالم توحید، عالم ملکوت. یک کسی هستش آمده خلاصه میخواد مراتب عبدون حدیث معراج، مرامش خیلی بلنده، ناظر به احوال مؤمنین عادی نیست، مال کسانی هستش که تو عوالم بالا سیر میکنن. که خداوند متعال میفرماید اگر کسی چیزی از محبت غیر من در قلبش مونده، من این رو در حریم خودم راه نمیدم. چون به نبر حدیثی هست میفرماید اگر در قلب او ببینم ذره‌ای از محبت دنیا، با من در منزلم مجاورت نمی کنم. کی مجاور خداوند است؟ همنشین خداوند است. همنشینان الهی کسایی هستن که به مقام خلوص رسیدن، یعنی رفتن در حریم امر الهی وارد شدن، به مقام طهارت رسیدن و اونجا دیگه هیچ آلودگی و کدورتی وجود نداره. یکی از وجود روایت هم نستش که خداوند خواهد به نمادنی کسی محبت غیر من رو داشته باشه، به مقام عبودیت مطلق راه پیدا نمی کنن. امکان نداره که بیاد هم بشین من بشه به این معنی که به کمال برسه، مقام خلوص برسه. خب اینم بچش کاملا چه بچش کاملا روشنه، چون کسی اگر بخواد از مخلصی بشه، مخلصی یعنی کسانی که پاک پاکن، پاک پاکن کسی هستش که به خدا دلبستگی نداشته باشه. یعنی یه تذکریه برای ما که اگر یه موقع کسی طمع کرد که سیر بکنه، صعود کنه، بره بالا، بره بالا، برسه مقام لقاء الله، باید محبت غیر خدا رو 100% از دلش بیرون بکنه. این که خب یه بچه حدیثه که بچه مقبولی هم هست نسبت به قسمت صدر هست. یه بچه دوبار حدیث نستش که اگر کسی تو وادی محبت وارد بشه و نسبت به خداوند متعال خلاصه ارتباط برقرار بکنه، اون سویره، بعد بعدا ادب رعایت نکنه، خداوند رو ساقط میکنه، یعنی به عذاب و استدراج دچار میشه. این مضمون هم باز توی روایات آمده. یه مؤمنی است در درگاه خدا راه افتاده، حرکت میکنه، محبت خدا رو داره، محبت غیر خدا هم داره، خدا همیشه به مقدار که محبت خودش داره این دعوتش میکنه، میگه حرکت کن، برو، بیا بیا، جذبش میکنه. ولی بعضی از مواقع هستن کسانی که خداوند اینها رو برده بالا، برده بالا به مقامات قرب نزدیک شدن، از اونهای توقع دیگه هستش. اونها اگر که به دنیا التفات بکنن، این التفاتشون به دنیا باید آقا مستلزم سقوطشون هسته. این هم یکی از تفسیرهای حدیثه. اگه خاطر جایتون باشه توی اون بحثای رساله دو قلوبان این حکایت رو نقل کرده از مرحوم امامبالی نقشبانی که شون فرموده که من یه موقع در مباشر شیطان رو دیدم که بر بالای کوهی بایستم دارم میرم بالای درده خیلی عمیقی هم هست، شیطان در مقابلم ظاهر شد، تو اگر یه لحظه به من مثلا توجه کنی، از من اطاعت بکنی، از همین بالا پرتت میکنم پایین. همونجوری که در یک کوهنوردی عادی کسی که مثلا میخواد از یه صخره ترسناک بره بالا، در حال بالا رفتنه، میگن اگه یه لحظه پایین نگاه بکنی پرت میشی، سر دید میره، اصلا پایین نباید نگاه کنی، باید با تمام وجود متمرکز بر بالا باشی تا بری از این صخره رد بشی. تو راه خدا میگن که اگر انسان از یک مراحلی عبور بکنه، باید به حسب همون مرحله که درش هست مراقبه داشته باشه، لذا گفتن حسنات و اعمال سیئات و مقربی. لذا یک کسی از مؤمنین درجه عالی ممکن در یک مرتبه به خاطر یک غفلت کوتاه سالها مؤاخذه بشه، در واسطه یک کوتاهی اصلا تاریک بشه. قبلا نورانی بود، محبت خدا در قلبش بود، ولی باید انقدر مراقبش قوی باشه که محبت دنیا رو دلش نیاد. اگه خدای ناکرده این کسی تو این مراحل هست محبت دنیا تو دلش اومد، یه جایی محبت دنیا رو بر محبت خدا ترجیح داد، خداوند به واسطه این خطایی که به اون مرتکب شده در واقع تکمیلا اینطور میشه، به خاطر این خطایی که مرتکب شده همون مقدار محبت دنیا به دنبال بشه ازش سلب میشه. لذا گفتن که کسی در درجات عالی معنویتی باشه گاهی به خاطر یه خطای کوچیک اونقدر ثابت میشه که از مؤمنین عالی هم مقامش میشه پایین‌تر میاد، چون اون تو اون درجه ازش یک توقعی هستش که از انسانهای عالی هم یه توقعی نیست. این از یه تفسیر روایت داره. اجمالا معلوم میشه به هر حال محبت دنیا و محبت خدا با هم دیگه جمع نمیشه. خب وقتی که معلوم شد که محبت دنیا سرمنشأ همه چیز انسان علم پیدا کرد، خب باید شروع کنم عمل کردن. عمل اولش به چیه؟ گفتن به اینه که طبق قاعده کلی اخلاقی شروع بکنم ضد هر چیزی که محبت داره انجام بدم، البته در محدودی که شریعت اجازه داده. مثلا در باب مال شریعت اجازه داده، فرمود اگر به مال دنیا محبت نکردی این محبت رو دیگار کن، قدش بکن، هر چی که دیگه آمد ایثار بکن، انفاق کن، رها کن. اگر مثلا محبت فرض به ریاست داده، سعی بکنی که ریاست فرض میشه خودش جدا بکنه. اگر محبت به ریا و سمعه داره، اسباب ریا و سمعه را از بین ببره. تا جایی که شریعت اجازه داده، حالا مثلا انسان محبت کنه به فرزند و همسرش داره، شریعت اجازه داده که انسان از اینا قطع تعلق بکنن، تمامی که بعضی از طریقهای باطل هست که میگن مثلا تو دلوسی اون از فرزند داری برو طلاق بده رها کن، باز از یک خلوتی بشین مثلا نه اینا اشکال داره شرعن. شریعت فرموده اونجور جاها برای که محبت رو بعد اصلاح بکنی و محبت غیر خود را تک بدونیون از راهای دیگر استفاده کنی، ولی تا جایی که میشه انسان تعلقاتش رو قطع بکنه ببره، باید تعلقات رو انسان قطع کنه و ببره تا جایی که شدنی هست. رضا فرمود نه تمام رضا حتی آتون که بود من ما کنه دور شما به درجه در نمیرسید تا وقتی که اون چیزهایی که دوست دارید انفاق نکنید. اگر که مورد درجه در برسید باید به هر چی که دوست دارید انفاق بکنید، مورد به مورد نظام زندگیش بگردن، هر چی که بیشتر از دستور شهر و بیشتر شهریش تعلق دارن اونها رو از خودش جدا بکنن، رها بکنن، به زندگیش کنن عدل بکنن. خب چیزهایی رو که نمیشه ازش برید چی کار کنید؟ مثل اینکه حالا مثلا شخصی طلبه است، مثلا به درسی علاقه من دارد، دانشگی به درسی علاقه من دارد، خب درس خوندن وقتی برای به شهریه یه تا نمیتونی که خب کتاب و دفتر رو رها کنه، خود مثلا در گنج مثلا خلوت بشید عبادت کردن شهرن مجاز نیستش، یا مثلا کشف و کار میکنه، کشف و کارش علاقه من دارد ولی شهرن مبتل یه بر مال حلال در بیارد مجاز فهمودن که انسان باید با تحلیت کردن محبت خدا سعی کنه این محبت رو از دلش بیرون بکنه، یعنی کاراش رو شهردار بکنه. مثلا میخواد به سر کسب و کار یکی خودش تمرکز کنه که من امروز میرم دنبال کسب و کار، نه به خاطر اینکه دوست دارم، به خاطر اینکه خدا درس داده، امروز میرم سر کلاس درس میشینم، نه به خاطر اینکه از درس خوندن لذت ببرم، چون خدا دستور داده. تا جایی که میشه هی تسکین نیت بکنه، با تسکین نیت کمی هم محبت از وجود انسان خارج میشه، یعنی اونایی که میشه انسان قطعشون کنه قطع کنه، اونایی که انسان شرعا مجاز قطعشون بکنه تسکین نیت بکنه، با تحصیل دیگر آهسته آهسته اهداف انسان که عوض بشه، برنامه انسان که عوض بشه، خود به خود محبت غیر خدا هم از انسان بیرون. ولی اینا مراقبه لازم داره دیگه، یعنی آدم باید دقت کنه. مثلا شدیدید معمول آتالله جمولا سبانه همزانه اینجا بکنه، ولی حالا اونا شرکی عجلی بکنه مثال آدم بیان کنه، ولی تو احوالش آوردن که مثلا مکرر در مثلا تدریف و خصولشون در لحظه سقوط میکردن، تحصیل و حضور فرق میکردن، با توجه به آدم طوری پیدا میگردن، با بارش میگردن به صحبت کردن. خب اینا به خاطر جهت خدا تصمیمیت هست که حالا اولش شروع میکنن با یاد خدا شروع میکنن، برای خدا شروع میکنن، تو وسط درس و جمله و عبارت من یه موقعی نیت گم نشه، باز اون حضور قلبه چی بشه؟ تجدید بشه. خب ایشون تو بحثا از جهات دیگه این کار انجام میدونن، چون حالشون اتضام میکردن. ولی که در بزرگان بودن به سر میگردن این بزرگان باید تذکیر کنن به وجود خودشون و یا ریشش انسان رها کنه یا تسکینیت بکنه و شما خواهی انسان مهمونی شرکت بکنه کنستان یا بخش یا با فران رفتی رفت آمد میکنم خدا راضی نیست اصلا رفت آمد چه قرد میکنم رفیق فاسد استراد ولی اعتبار ما برادر مؤمن بدون چه قرد کرد سلیل همه بدون چه قرد کرد و من انسان اون لحظه این به سلیل همه باید در وقت آخر هیچ تسلیمیت بکنه که خدا رو میگرم به خاطر تو من اصلا گفته کار دارم من با رحم کار دارم که چون تو فرمودی و رحمت سر بزن دارم من به رحم هم سر بزنم و ادا اینیتو نفرمود و بوده دارم من اون خودتنم چه لرحم نمیگردم اصلا انسان وقتی تسلیمیت بکنه کاری برای خدا انجام بده این نیتش تکرار بکنه که اگر اون محبت رو بده خدا محبت خدایی تبدیل میشه به هر حال فعلا بعد این کار انسان تکرار بکنه تا کم کم محبت خدا در قلب انسان جا بگیره و در نهایت انسان باید توجه بکنه که از دست فرمودن مثل کسی که به دنیا حرص می‌ورزد مثل گرد ابریشم است که هر کی به دور خود آن را بیشتر می‌پیچد از خلاص شدن دورتر می‌شود تا آن که از اندوه بمیرد گرد ابریشم واقصه تشریح دیگه ولی اون که می‌پیچه که توکیلر دور خودش را بعداً گشت بکنه ولی که دنیا این دور است که انسان حتی رو میتنه دنیا دور خودش میتنه کارش خلاص بشه که بیشتر درش گم میشه اون اگر ما صادق علیه السلام روایت شده است که مثل دنیا مثل آب دریاست که هرچه انسان تشنه الان بخورد تشنه در گردد تا او را بکشد این هم پس مسئله دوم این وجه رو عرض کردیم اینا رؤوس و امهات مسئله نفی خواطر خلاصه اصل و اساس نفی خواطر و این دو تا مسئله مبتنی هستند انسان از طرفی محبت به خدا رو بیرون کنه از طرفی هم قوت خاطر پیدا بکنه تا بدون جده مسائل دیگه فیض یه سری نکات فرعی هستش که سالونم تو دانشگاه خدمت سواران مرور کرده اونا فقط فهرستوار میگم تا این بحث اینجا تمام میشه یه مورد موارد ثانی دیگه معلوم مقدمات نماز یکی از نکات یادتون باشه هر کس شمایی که کتب اخلاقی میگن انسان باید سعی کنه خواطر براش ایجاد نشه انسان به نواقع نسبت به دنیا محبت داره و هنوز هم محبت رو قطع نکرده ولی چیزهایی که محبت داره میتونه تجدید نکنه اضافه نکنه مثل خیلی از مطالب روزمره که ما مطلع میشیم خبردار میشیم به ذهنمون وارد میشه و برای اون خواطر درست میکنه مثلا یک مطالب خبر جدید مطلب منتشر میشه میشیم مثلا مطالعه میکنیم با همدیگه گفتگو میکنم آره دیروز اینجوری شده خب یه موقع هستی از جاز اخبار سو باید خبردار باشیم و رضای خورایش هست که ایچ مثال شده ولی اگه جاز شده که دانستانی که نقضه و ما هم یه آدمی هستیم که در رستگی داریم این مسائل دنیایی باید سعی بکنیم مسائل و موارد یه تو زندگیمون کمتر اتفاق بیفته و الا اگر که نمونهاش زندگی تجدید بشه یا زیاد بشه خود بخود خواطر تولید میکنه یعنی اون بستن راه خواطر فقط برای موقع نماز نیست که آدم میگن برو توی اتاق تنگ و تاریک میگن برو توی اتاق تنگ و تاریک مثلا کسی که برو نمیدی مرمون که خود شبانه روزه حجم بسیار زیادی از خواطری که انسان در حال نماز پیدا میکنه اینا مربوط به تفکر ها رفت آمد ها به روز و به تنگ ها صحبت های در طور شبانه روز داره یه موقع اون حکایت رو کنم هر که هم بکنم اما حتا بکنم باید که یه کسی در چای تشکیل من داشت یه سکه افتاده بود وقتی که مقدمی آورد دو بی سکه رو توی چای تشکیل در بود دو خب حدینه که قرار یه سکه هست دو اشکال نداره چند دور از قابلهای خطولات اون سکه رو پیدا کرد و در بود و شست و صابونه با خود ما رو خودت بگی برد دو خب چه فایده داشت این همه خود رو زحمت انداختی دو فایده شد که من همیشه هر وقت مانم اینجا همش تو بینام یه سکه اینجا هست برای اینکه ریشه مسئله از قلبم کنده بشه گفتم یه نفر مقدمی کرد این سکه هست این خیال هم راحت بشه حالا یه حکایت ظاهری است ولی ریشه داره در یک اصل و اساسی که انسان باید تمام چیزایی که تولید خواطر میکنن نیاز صرف نفسش پاک بکنه و سعی بکنه زمینه خواطر ایجاد نشه اونا که از قبل ایجاد شدن همه رو محو کنه ما مثلا که دستگاه شهری آمده که رحمت به عمرون سن اشعیه هم فعتنه یا فعتمه خدا رحمت کنند هر کسی رو که هر کارتی می کنه تمومش می کنه یکی از چیزا که خیلی خواهده ایجاد کنه در انسان مجموعه پرونده های بازی که تو ذهن ما هست، کارهای نیمه کاره. مثلا پرونده ها میره تهش میمونه، یه کار کشی رو کار تهش میمونه، یه کار میمونه تهش میمونه، بعد در طول روز هر روز مجموعه یک انرژی و نیروی از ذهن انسان میبرن. اگه انسان به این اصل عمل بکنه، هر کار که انجام میده کامل انجام بده، درست انجام بده، موضوع تبادل در روز انسان از ذهن میره. یکی دیگه از دستوری که در خصوص باب نماز بود، رعایت کردن بعد از شبانه سال و بعدا نوبه واسه بعدی میاد. مثل اینکه الان مثلا فهمونه در اتاق خلوت انسان حاضر بشه و در اتاق خلوت عبادت بکنه. شریع هم اینا بود دستورات شریع آمده که مثلا سجاده انسان میداده و سجاده سعی بکنه سجاده بینقش و نگار باشه که خودش خواده بگیرم نکنه سجاده ساده سفید بندازه. حالا سفید نه اوپر که خاکستری برداره، ولی یه تجربه نه او بگم خودش مثلا گل داره و شکل داره همسان هرمان خواهده ایجاد کنه. دو دو روایه ها داریم که اگر حتی یه جای داری نماز بکنه که نفس آمد هست، شما جوره خودت برای خودت یه خطی بگش روی خواهد یا یه اصایی مثلا بگنان که اصفت نماز داره از دیگران چی باشه؟ جدا باشه. از هم اینا استفاده کردن که سجاده انداختن هم مصلحت مطلوب در نماز انسان اگر اینا مراقبت بکنه، مهرش مثلا مهر ساده باشه، سجادهش سجاده ساده باشه، تسبیحش تسبیح ساده باشه، هر دو مطلب به مقدار خودشون خواطر انسان رو کم میکنه. یکی دیگه از آدابش سمانم بر اشکال تمرکز کردن قبل از نماز یا یک کسی که نمازش زیاد تمرکز داره، قبل از نماز چند دقیقه در سجاده بنشینه، سر سجاده شروع بکنه مرور کردن مثلا محاسبه اعمالش و اعمال حسنش، اعمال سریعش فکر بکنه، شکر خدا و یا بیاریان و آخرت میفته و شروع کنه نماز کنه. که اینا جز همون مقدمات شد، مقدمات نماز. یکی دیگه از آدابش که توی دستور را آمده مراقبه کردن نگاه در حال نماز بود. کاری رو بعدا داره بحثوش میرسه. خود تو دستور ها داره که آموزن وقتی تشهد بکنید به دامنتون نگاه بکنید، درست به جلو لباستون نگاه بکنید. وقتی که مثلا سجده میگید که موکی بیرید رو نگاه بکنید، وقتی که ایستادید که مورد رو نگاه بکنید. خود نگاه کردن این نماز خاص خودش رو افتار خودش رو کنه در نماز تمرکز ایجاد کنه. و به همین منوال دیگه مجموعه دستورات که رو بعد از این در باب نماز بکنید از نحوه رو برمتن و سجده رفتن و همسال اینا هر کدومشون برای تمرکز یک نکته داره. حتی مثلا نحوه سجده رفتن که داره بعدا میخونید وقتی سجده میدید در صورت کامل باز بکن در دیگه بقید باز باشه پهن بکن خود روی زمین یا رو بوکن میشید روی دست رو سر کامل بزن یا اینکه ازان وقتی ایستاده دیگه دو پاش یه وجب فاصله باشه تک تک این وقت نگاه میکنید تو میدم اعتدال در بدن انسان ایجاد میکنه به طبع اون اعتدال آرامش رو بیان در انسان ایجاد میکنه. تفصیل موارد انسان انشاءالله به سروران در کتاب های دیگه که بحث بوده قلب در نماز رو مطرح کردن مراجعه میکنن دیگه. آخرین مطلب هم میتونم من پس اعتمال به حق و صادق الله چون طائر خیال را رام نمودی بعد از این پرنده خیال رام شد و شیطان وارمه را به زنجیر کشیدید و خلع نعلین نمود به من و فرزند و دیگرشمون دنیوی را نمودید این کفش محبت را بیرون آورد. دیدم که کفش ما تشکیل کرده کفش دیگم با انسان جایی که میره که میخواد ادب رعایت بکنه باید کفش از پاش در بیاره تو وارد منزل محبوب بشه. محبت دنیا مثل اون کفش میمونه، باید انسان اینو از پاش در بیاره. اسلام فضل نعلین اگر باید باید مقدس توبا هستش وقتی نعلین به حب بدن و بردن و دیگر شما دنیاوی را خرم نمودی و با جذبه نار عشق فطرت اللهی معنوز شدی یک شعله از خانش محبت فطرت اللهی در وجود حاصل شد که قبلا گفت اگر انسان فطرتش زنده بکنه عشق ما هم خدا در دلش میاد و اینی آنست و نارنگ گفتیم مثل حضرت موسی علیه السلام که در اون شب خالی یک شعله از آتش پیدا کردن که راهو پیدا کنن و خود را خالی از موانع سیر دیدی و اسباب سفر را آماده کردی از اینجا بعدش مهمه از جای برخیز و از این بیت مزمنه طبیعت و عبورگاه تن به تاریک دنیا هجرت کن و زنجیرها و سلسله های زمان را ببستن و از این زندان خود را نجات ده و تای خود سال و محفل اونس فرمار ده تو را به کنگره عرش نیمه هم سفیر ندانمت در این دانگر چه افتادن پس عزم خود را فرمی کن و اراده خویش را محکم نما که اول شرد سلوک عزم است و بدون آن راهی را ندوان پیمود. اولین مرحله سلوک از اینکان تصمیم بگیره بدون آن راهی را ندوان پیمود و به کمالی ندوان رسید. و شیخ بزرگوار شاهوالی حضرت الله آن را نقض انسانیت تعبیر می‌کردند، بلکه توان گفتیه که از نکات بزرگ تقوا و تعلیل از مشعیات نفسانیه تقوید از و انتظار قبای ملکیه در جنس مدفود نفس هست. یکی از مهمتای آثار تقوا که امروز صحبت شد همینه که انسان تسلیمش تقوی بشه، نفسش در مقابل موازه تقوی بشه، چنانچه که جدین ذکر شد و ما اکنون این مقاله را با تحمیل و تسلیم ذات مقدس کلیا جل و علا و نعت و سلام سید مصطفی و نبی مصطفی و آن اطوارش علیه سلام الله ختم میکنیم و از روحانیت آن روات مقدسه استمداد میکنیم برای این سفر روحانی